صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جان بولتون جزئیاتی از برنامه خروج نظامیان آمریکا از سوریه را اعلام کرد. بهرام قاسمی مذاکره بین ایران و دولت فعلی آمریکا را خیال باطل خواند. و خواهر سام رجبی خواستار مداخله گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده این فعال محیط زیست شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه به جزئیات بیشتری از برنامه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه اشاره کرد. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده گفت خروج نیروها از سوریه تدریجی خواهد بود و این امر مشروط به شکست بقایای داعش و همچنین تضمین ترکیه به خودداری از حمله به کردهای سوریه است. تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از سوریه در هفته‌های اخیر با انتقادهایی روبرو شد و جدول زمانی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است. جان بولتون قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره درخواست جمهوری اسلامی برای مذاکره را آرزوهای باطل و محال وی خواند. دونالد ترامپ روز یکشنبه درباره حکومت ایران گفته بود آنها وضعیت خوبی ندارند و می‌خواهند گفتگو کنند. آقای ترامپ همچنین با دفاع دوباره از تصمیمش درباره خروج از برجام گفت که این اقدام باعث شد ایران نیروهایش را از منطقه خارج کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت فعلی آمریکا را ممنوع کرده است. کاتارینا رجبی خواهر سام رجبی که از یک سال پیش به همراه 7 فعال محیط زیست در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، خواستار مداخله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شد. خانم رجبی در نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان نوشت که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش بی‌نتیجه مانده و مقام‌های قضایی ایران آنها را برای تغییر وکیلان پرونده برادرش زیر فشار گذاشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود پرونده 8 فعال محیط زیست به دادگاه رفته اما وکلای مدافع مشخص نشده و پرونده را نخواندند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواست که حاکمیت کشورش بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه خطاب به جان بولتون مشاور دونالد ترامپ که به تل آویو سفر کرده گفت در صورت مساعد بودن هوا دوشنبه به جولان می‌رویم و شما خواهید دید که چرا اسرائیل هرگز این ارتفاعات را ترک نخواهد کرد. بلندی‌های جولان که جزئی از خاک سوریه بود در جنگ 6 روزه در سال 1346 به اشغال اسرائیل درآمد اما جامعه بین الملل حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نشناخته است. ارامنه ایران و مسیحیان ارتدوکس در نقاط مختلف جهان شامگاه یکشنبه زادروز عیسی مسیح و آیین کریسمس را جشن گرفتند. مراسمی به همین مناسبت در کلیسای بیت لحم که گفته می‌شود محل تولد عیسی مسیح بوده برگزار شد. در روسیه و اوکراین نیز که کلیساهایشان اخیراً از یکدیگر جدا شد، مراسمی جداگانه برگزار شد. ارامنه ایران نیز که جمعیت آنها بین 50 تا 100 هزار تن برابر می‌شود، مراسمی را در تهران، تبریز و اصفهان برگزار کردند. مسیحیان ارتدوکس برخلاف کاتولیک ها 7 ژانویه را زادروز عیسی مسیح می دانند. خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار ویدیویی خبر داد که بندر چابهار بالاترین میزان حاشیه نشینی در کشور را دارد و نیمی از مردم این شهر حاشیه نشین هستند. بنابر این ویدیو که روز یکشنبه منتشر شد، از جمعیت 112,000 نفری چابهار 56,000 نفر به دلیل فقر و کهنسالی به حاشیه نشینی روی آوردند. به گزارش ایرنا مهاجرت از روستاها و شهرستانهای کوچک به حاشیه چابهار از سال 84 شتاب بیشتری گرفته است. استان سیستان و بلوچستان در رتبه بندی شاخصهای اقتصادی محرومترین استان ایران شناخته می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، علی مطهری خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات در مورد شکنجه اسماعیل بخشی شد. ارائه لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت. و شکست قهرمان سابق آسیا در روز دوم جام ملت‌های آسیا. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ با شما هستم. علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران میگوید وزارت اطلاعات باید در خصوص گفته‌های اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه شدن در بازداشتگاه پاسخگو باشد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه اخیراً گفته که در دوران بازداشت از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته. آقای بخشی همچنین خواستار مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان این کارگران در 27 آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری کرد. آقای بخشی پس از آزادی از زندان در اینستاگرام خود نوشت که تا 72 ساعت در سلول از جایش نمی‌توانست تکان بخورد. به گفته این نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه آنقدر او را زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برای او زجرآور بوده است. اسماعیل بخشی با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. این پست اینستاگرامی اسماعیل بخشی با واکنش شماری از نمایندگان مجلس و تشکل‌های دانشجویی مواجه شد. 34 تشکل دانشجویی اعم از انجمنهای اسلامی شمار زیادی از دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی او با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند.
اون ابتدا هم که من
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در روزنامه اعتماد نوشت که اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد معلوم می شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تنها مقام قضایی ایران بود که به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی واکنش نشان داد. آقای اژه‌ای گفته که اگر آقای بخشی شکایت کند دادستان وارد خواهد شد. با آنکه اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه برای کسب اطلاع و یا اقرار را ممنوع اعلام کرده، اما در سالهای گذشته تعدادی از فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند و حتی برخی از زندانیان در بازداشتگاه‌ها فوت شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه که اعلام کرده در دوران بازداشت از سوی وزارت اطلاعات شکنجه شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در طول این سالها بارها خبرهای مختلف از شکنجه متهمان و زندانیان شنیده شده، اما در مورد اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه خبر شکنجه روحی و جسمی او چه ویژگی متفاوتی داشته به نظرتون که موجی از انتقادها رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های سیاسی در پی داشته؟
به نظر من خیلی پرسش مهم و جالبیه در این حال. به این معنی که اگر دقت کنیم در این دو اثر مهمی که اسماعیل بخشی خودش در رسانه‌ها به جا گذاشته، یکی همین پست اخیرش و دیگری در اون گلایه‌ای که در مورد حقوق عقب مونده و خودسوزی کارگر میکنه، لحن و بیان و زبانی داره که زبان ملموس و گزنده است. این زبان با زبان سیاسی معمول، با زبان سیاستمدارا، با زبان روشنفکرا فرق داره. در مورد کلیات حرف نمیزنه، در مورد دموکراسی، رژیم، کارگران، حقوق بشر حرف نمیزنه، اما انقدر حرفش ملموسه که همه این موضوعات رو پوشش میده به زبان زندگی عادی مردم وقتی از این صحبت میکنه که چندرغاز آدمی رو قطع میکنن و اون به خاطر اون چندرغاز خودسوزی میکنه، همه این رو میفهمن. میفهمن که اینجا با سیاست دموکراتیک، با حقوق کارگران، با دموکراسی و حقوق بشر چه ارتباطی داره، بدون اینکه اصلا از این مفاهیم استفاده شده باشه. این زبان، زبان ملموسه، زبان صمیمیه، زبان زندگی روزمره مردم عادی است. بنابراین خیلی مورد توجه قرار میگیره، چون اون صمیمیت زندگی توش حضور داره، گرمای زندگی رو مردم از این حرفا حس میکنن. این پست اخیرش هم همینطوره. اگر دقت کنید به هیچ جای دیگه نمیره جز همون اتفاقات مشخصی که برای خودش رخ داده، و این برای مردم ماجرا رو ملموس میکنه. از طرف دیگه یک فرهنگ عمومی هم در کشور ما وجود داشته، از رژیم قبل هم حتی، که وقتی کسی با یک نظام سیاسی در میفته یا با مرزهای ممنوعه یک نظام سیاسی در میفته، مردم میگن که خب اینطوری شده، پس مثلا شکنجهش هم کردن، گویی که پشت و پس ذهنشون این هست که خب وقتی این کارو بکنی شکنجه هم میشی دیگه، گویی حق هم داشتن که شکنجهش کنن. ولی این در مورد چیزهایی است که وقتی شما با یک رژیم در میافتی، مثلا به عنوان مثال. اما این کارگرها در مورد چی دارن حرف میزنن؟ در مورد حقوق عقب مونده شون، نه چیزی بیشتر از اون یا زیادتر از اون، در مورد چیزی که حق خیلی ملموس و واقعیشونه و زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین حتی این نوع از اعتراض هم برای مردم ملموسه و براشون این سوال پیش میاد که خب اینو برای چی شکنجه میکنید، وقتی که خواستش و چیزی رو که طلب میکنه یه طلب ملموس و حق واقعی زندگیشه، نه چیزی بیشتر. این دوتا عامل شاید دست به دست هم دادن که مردم احساس کنن این خیلی چیز واقعی و ملموسیه. اون چیزهایی که معمولا در سیاست، حرفای انتزاعی، در گفتار روشنفکران و سیاستمداران و مخالفان و موافقان گفته میشه نیست. زبان زندگی خود مردم عادی است که هر روز باش سر و کار دارن.
خب شما از مردم عادی صحبت کردین. آیا حساسیت این مردم نسبت به این گونه خبرهای بازداشت و شکنجه بیشتر شده، یا اینکه فقط توجه مردم نسبت به این خبرها نیست، بلکه یک جوری مطالبه گری اونها از حکومت و پاسخگو کردن مسئولان حاکمیتی هم بیشتر شده از سوی مردم؟
تقریبا ملغمه از همه اینها هست، و اون هم شاید عمدتا به دلیل تغییر فضای رسانه‌ایه. چون میدونید ما خب هم مصرف رسانه‌های اجتماعیمون بیشتر شده. وقتی 40 و اندی میلیون آدم توی تلگرام و میلیون ها آدم توی اینستاگرام هستن و به صورت فعال و روزمره از طریق تلفنی که هر لحظه در دستشونه اونجا رو چک میکنن، بنابراین اونا دائما دارن رسانه رو مصرف میکنن. در این و این فرق داره با نوع مصرف رسانه‌ای که ما پیشتر از رسانه‌های همگانی یا مس میدیا داشتیم. اینجا سوشال میدیا شیوه جدیدی از مصرف رو به ما داره تحمیل میکنه. ما هر لحظه تلفنمون در دستمون، در حالی که وقتی مثلا سابق سر کار میرفتیم از تلویزیون و رادیو تا حد زیادی دور میشدیم تا وقتی برگردیم خونه. الان دائما داریم مصرف میکنیم و شدت مصرف ما بیشتر شده، بنابراین ممکنه با موضوعات بیشتر تماس بگیریم. مسئله دوم تغییر مسیر مصرفه. قبلا ابتدایی که سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی در کار اومده بودن، اونا بازتاب دهنده رسانه‌های همگانی مس میدیا بودن، یعنی اگه چیزی در اونجا گفته میشد اینجا هم تکرار میشد، پست میشد و شیر میشد. اما حالا خود این رسانه‌های اجتماعی تولید کننده شدن و تولید رسانه‌های اجتماعی میره تو رسانه‌های همگانی، انعکاس پیدا می‌کنه و بعد دوباره از اونجا برمیگرده تو رسانه‌های اجتماعی، که این مصرف رو دچار یک نوع هم‌افزایی یا سینرژی می‌کنه و قدرتش رو بیشتر می‌کنه، چون گویی که در همه اطراف ما داره چنین اتفاقاتی می‌افته. و خب این رو موضوعات هم تأثیر می‌ذاره، یعنی وقتی یه موضوعی مثلا شکنجه یا ندادن حقوق کارگرا یا اعتصاب یا تصادف یک اتوبوس اتفاق میفته، مردم میرن به سراغ مسائل ملموسی که باش سر و کار دارن و به این ترتیب مسئله شکنجه، مسئولیت پذیری، شفافیت و همه این چیزهایی که با زندگی واقعی ارتباط داره اما تحت عناوین سیاسی ممکنه جنبه انتزاعی پیدا کرده باشه، روبرو میشن و این تشدید میکنه خواستای اونا. بنابراین هم مصرف رسانه‌ای، هم موضوعی که در این رسانه‌ها تولید و مصرف میشه، به نظر من تاثیر مهمی داشته در تغییر این اوضاع و احوال.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. روز گذشته زلزله‌ای به قدرت 9.5 ریشتر استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. به گفته شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر، این زمین لرزه در 24 کیلومتری گیلان غرب رخ داده. سال گذشته نیز یک زلزله در کرمانشاه رخ داد که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره مختومه شدن پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی را تکذیب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه 25 تیر از بازداشت حسین فریدون خبر داده بود. او یک روز بعد با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. اما اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه گفته که در دوران بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته. پس از این گفته باب گفتگو درباره شکنجه و نقض حقوق متهمان در بازداشتگاه‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی هم داغ شد. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه از نیوشا صارمی.
پس از آنکه اسماعیل بخشی فعال کارگری در حساب اینستاگرامش نوشت که در دوران بازداشت شکنجه جسمی و روانی شده، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از موارد پیشین اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی و نقض حقوق متهمان در زندان‌ها نوشتند. حامد فرمن فعال مدنی نوشته شکنجه نه تنها در قوانین بین المللی که در قوانین جمهوری اسلامی هم مجاز نیست. هر کس که شکنجه می شود متهمی است که حقوقش نقض شده. این را باید دائما یادآوری کنیم تا بدون استثنا نسبت به اعترافات متهمان در اولین دادگاه ها شک کنیم. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی هم اظهار نظری داشته که باعث شده صدها کاربر به اون واکنش نشون بدن. زیبا کلام نوشته اگر حتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشه، این سوال مطرح میشه که چرا او را آنگونه شکنجه کردند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف مامورین او را شکنجه کرده باشند. بهنام موسیوند، زندانی سیاسی سابق، در واکنش به او نوشته بنابر کلام آقای زیبا کلام تمام شکنجه های جسمی و روحی که بنده حتی در مواردی خانواده‌ام، برای مثال از هوش رفتن مادرم در بازداشت آخرم بر اثر رفتار مامورین و سکته کردنش در اتاق بازپرس، در طی بازداشت ها مجاز بوده چون من برانداز بودم. جز او کسان دیگری هم از تجربه شکنجه شدنشون در زمان بازداشت نوشتند. آریا آرامنژاد خواننده‌ای که پس از انتخابات سال 88 ترانه‌هایی برای حمایت از جنبش سبز خواند و بازداشت هم شد نوشته بفرمایید الان من چجوری میتونم صحت این که صدها بار توی سلول انفرادی سرمو به در آهنی کوبیدن و بعدش ساعتها دست و پامو با زنجیر به هم بستن، جوری که از درد قرآن توی سلولم رو گاز می‌زدم اثبات کنم. رویا صغیری از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه گذشته است. او نوشته یک سال پیش فقط به خاطر یک اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز به طرز وحشیانه‌ای دستگیرم کردند و در حین بازداشت از انواع رفتار و کلمات توهین‌آمیز کم نگذاشتند. هرگز فراموش نمی‌کنم مردی را که به مأمور زن کنارم گفت تو صورتت را برگردان. می‌خواست زن نبیند چطور زن دیگری را کتک می‌زند. و اما احمد جلالی فراهانی، روزنامه نگار که سابقه بازداشت هم داره، نوشته رفتار ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با متهم از همان لحظه بازداشت و تا حتی پس از آزادی مصداق بارز شکنجه است. شکنجه قرون وسطایی که در بسیاری موارد قربانی از بیان شدت وخامت آنها عاجز است.
رئیس بانک مرکزی ایران روز گذشته خبر داد که لایحه حذف 4-0 از پول ایران روز شنبه از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شده. عبدالناصر همتی ابراز امیدواری کرده که این لایحه هرچه سریعتر به تصویب برسه. هیئت دولت سال گذشته هم طرح تغییر واحد پول ملی ایران رو از ریال به تومان تصویب کرده بود، اما این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، پیش از هر چیز برامون توضیح بدین که این حذف 4-0 از پول ملی چگونه خواهد بود؟ یعنی اسکناس یا سکه های زیر 1000 تومان یا به عبارتی 10000 ریال چه خواهند شد؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این پروسه حذف 0 از پول های ملی در کشورهای در حال توسعه در این چند دهه اخیر سابقه زیادی داره با توجه به کاهش ارزش پول ملی در کشورها و افزایش نقدینگی که در واقع این مسئله رو به وجود میاره. خب این مسائل تکنیکال قضیه پیچیدگی های زیادی خواهد داشت. جمع‌آوری اسکناس و مسکوکی که دست مردم هست و نحوه در واقع چاپ اسکناس جدید و همینطور که شما گفتید حالا واحدهای پولی که زیر اون واحد اصلی هستند. خب ما مثلا برای دلار میبینیم که یک واحد 100 به عنوان سنت ایجاد شده. این راهکاری هست که میتونه در نظر گرفته بشه مثلا برای واحدهای کمتر از حالا اون تومان جدید که برابر با 1000 تومان قبلی خواهد شد. اما مطمئناً این مسائل و اینکه جامعه خودش رو تطبیق بده با شرایط جدیدی که با پول جدید خواهد بود مطمئناً زمان بر خواهد.
خب چه تبعات مثبت یا منفی خواهد داشت این حذف 4-0؟
ببینید این حذف 4-0 یه سیاست از یک بسته سیاسی است برای حفظ ارزش پول ملی. به تنهایی شاید فقط این باشه که ارزش اسمی پول ملی رو افزایش میده. یعنی الان ما اگر فرض کنیم که 1 دلار 11,000 تومان هست، حالا بر اساس اخباری که از ایران داده میشه، این دلار خواهد شد 11 تومان در واقع اگر بر اساس ریال بگیریم. خب این یه اثر روانی خواهد داشت، مبادلات رو آسان تر خواهد کرد. اما اگر این در کنار اصلاحات ساختاری و در واقع کنترل اون رشد نقدینگی در کشور ما که در 30 سال اخیر میانگین 27% رشد نقدینگی داشتیم که یکی از بالاترین رشدهای نقدینگی در دنیاست، این اگر در کنار این اصلاح انجام نشه عملا کار خاصی نخواهد کرد. یعنی این حسب صفر باید در کنار سیاست‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد باشه. ما به تجربه جهانی هم اگر نگاه بکنیم، کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه این کار رو در دهه اخیر چندین بار انجام دادن، اما چون در بخش واقعی اقتصاد سیاست‌هاشون درست نبوده دوباره ارزش پول کاهش پیدا کرده، دوباره مجبور به حذف صفر شدن. ولی مثلا در ترکیه یا در هلند که در دهه 70 اصلا اون بیماری هلندی از اونجا شروع شد، در واقع می‌بینیم که این عمل انجام شده، اما با اصلاحات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد در واقع تونستن که نقدینگی و تورم رو کنترل کنن.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یونانی ها در روز جشن مقدس اپیفانی با وجود سرمای هوا در سراسر این کشور تنی به آب زدند. جشن اپیفانی یکی از مهمترین جشن های مسیحیان ارتدوکس در یونان به شمار می رود. در این جشن صلیبی به درون آب پرتاب می شود که یادآور غسل تعمید عیسی مسیح در رود اردن است. بر اساس این جشن مسیحیان در مناطقی از یونان که در کنار دریا نیست، مردم از طریق رودخانه ها و حتی فواره ها این روز را گرامی می دارند. و فابرگاس، بازیکن اسپانیایی خط میانی تیم فوتبال چلسی، قرار است پس از 4 سال از این تیم جدا شود. این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا 197 بازی برای چلسی انجام داده و 2 بار موفق شده با این تیم قهرمان لیگ برتر انگلستان شود. احتمال دارد مقصد بعدی فابرگاس 31 ساله تیم فرانسوی موناکو باشد. رهبری تیم موناکو را بازیکن پیشین آرسنال تیری آنری بر عهده دارد. خب حرف فوتبال شد. این روزها جام ملت‌های آسیا در امارات در حال برگزاریه. اگه موافق باشید همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام. روز دوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا روز گذشته برگزار شد. شگفتی بزرگ شکست استرالیا، قهرمان دوره پیش بود.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. 3 تا بازی و 3 تا شگفتی مهدی، یعنی استرالیا که مدافع عنوان قهرمانی با 17 بازیکن شاغل در اروپا مقابل اردن که فقط 1 بازیکن در اروپا داره، اونم در لیگ قبرس بازی میکنه، تیم متشکل از بازیکنان گمنام در رده 109 رتبه بندی فیفا مقابل استرالیا که رتبه دوم رنکینگ فیفا در حوزه ایفسی، تونست 1-0 بازی رو ببره. حتی یه توپ به تیر زدن. از اون طرف هم استرالیا خیلی فرصت داشت، حتی یه پنالتی هم به نظر می‌رسید که داور اشتباه کرد برای این تیم نگرفت، ولی در نهایت اردنیا اولین شگفتی جامو رقم زدن و در ادامه تیم هندوستان دست به کار بزرگی زد، تونست 4-1 تایلند رو ببره. تایلند تا مقابل تیم‌های مطرح به ندرت پیش میاد که بخواد 4 گل بخوره، ولی هندوستان این کار بزرگ و انجام داد. بعد از 55 سال هندوستان تونست در جام ملت‌های آسیا یه پیروزی کسب کنه و یه رکورد جالبم سونیل چتری اسطوره فوتبال هندوستان به جا گذاشت، موفق شد با دو گلی که در این بازی زد 67 گل ملی رو در کارنامه داره، از لیونل مسی و دیدیه دروگبا سبقت گرفت و به تنهایی در رتبه 17 برترین گلزنان ملی تاریخ فوتبال جهان داره. بین مهاجمین و بازیکنانی که همچنان بازی میکنن بعد از رونالدو الان در رده دوم، اینم افتخار بزرگیه برای فوتبال هندوستان.
بازی بعدی هم که فلسطین و سوریه، فلسطین 10 نفره نتونه سوریه،
یعنی با جان و دل دفاع میکردن مقابل سوریه که دوتا مهاجم بزرگ داره، عمر خریبین که یکی از بهترین های آسیاست، مرد سال آسیا شده، و عمر سومه، این دو نفر هر چی زدن به در بسته خورد. حتی 10 نفره هم تیمشون مقاومت کرد و این گروه خیلی پیچیده تر شد معادلاتش دیگه، واقعا به سختی میشه گفت که چه اتفاقی رخ خواهد داد و هر چهار تیم شانس صعود دارن تا ببینیم چه نتایجی.
مهدی، خیلی کوتاه میشه از بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران هم برامون بگی، چه خبر از اردوی تیم ملی و وضعیت تیم ملی؟
خب این موقعیت بسیار مناسبیه برای ایران تو این جامی که این همه شگفتی داره رقم بخوره، مقابل تیمی که پایین‌ترین رتبه رو داره در رنکینگ فیفا بین کل تیم‌های حاضر در جام ملت‌ها، ایران با یه پیروزی خوب، اگر امکان پذیر باشه با یک برد پرگل، اتفاقی که در تمام بازی‌های قبلی ایران و یمن به نحوی رخ داده، بتونه ایران این بازی رو ببره. جالبه مهدی، جام ملت‌های 1976 که ایران قهرمان شد، یعنی آخرین قهرمانی ایران عراق و یمن همگروه بود، هر دو رو برد، الان هم باز با هر دو تیم همگروه، اونجا هشتی چی یمن رو برد، ببینیم حالا امروز ایران چند تا برد.
امروز چه خواهد شد؟ ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر،
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در صفحه یکی خودش خبر داده که پول ملی بدون 4-0 خواهد شد. به نوشته این روزنامه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی آماده شده برای حذف 4-0 از پول ملی که توسط بانک مرکزی ارائه خواهد شد به دولت. آقای عبدالناصر همتی تاکید کرده که دولت و مجلس باید هرچی سریعتر این لایحه رو تصویب کنن و اجرا بشه. در صورتی که اجرا بشه، به گفته ایشون، برای نمونه به 10,000 تومان گفته خواهد شد 10 تومان و در پولها هم 4-0 پولهای چاپی هست خواهد شد. نکته مهم این که خود روزنامه ایران امروز یادداشتی چاپ کرده از کامران نظری اقتصاددان. در این یادداشت آقای نظری تاکید کرده که حذف 0 آخرین حلقه اصلاح پول ملی هست، نه یکی از اولین اقدامات در این زمینه. ایشون تاکید کرده که مردم خودشون همواره بیشتر از مقام‌های مسئول حرکت می‌کنن و اونها سال‌هاست که صفرهای پول ملی رو، وقتی که پول ارزش خودش رو از دست داده، یکی یکی حذف کردن و حتی برای ارقامی که میلیونی هست تنها از عنوان تومان استفاده می‌کنن. نکته دیگری که در این یادداشت بهش اشاره شده این هست که تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای مختلف پس از سالهای جنگ جهانی دوم انجام شده، اما در برخی کشورها هم با شکست مواجه شده. برای نمونه آقای کامران ندوی اشاره کرده به ونزوئلا که شکست خورده در این زمینه، و همچنین برزیل که به گفته ایشون 6 صفرهای پول ملی خودش رو حذف کرد اما نتونست با این کار، یعنی با حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی خودش رو احیا کنه. امروز روزنامه همدلی هم در صفحه یک خودش گزارشی داره درباره نامه اسماعیل بخشی که در اون به شکنجه‌های جسمی و روحی ایشون اشاره کرده بود. اسماعیل بخشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه هست، در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان ماه بازداشت شد، حدود 1 زندانی و بازداشت بود و بعد از اون در این نامه اعلام کرده که به شدت مورد شکنجه قرار گرفته. روزنامه همدلی نوشته که حالا رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به درخواست برخی از نمایندگان ارجاع داده موضوع بررسی شکنجه اسماعیل بخشی رو به کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم. اما نعمت احمدی وکیل و حقوقدان به روزنامه همدلی تاکید کرده که در ایران قانون کم وجود نداره که شکنجه رو منع کنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. امروز دوشنبه از رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو دیدید و شنیدید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جان بولتون جزئیاتی از برنامه خروج نظامیان آمریکا از سوریه را اعلام کرد. بهرام قاسمی مذاکره بین ایران و دولت فعلی آمریکا را خیال باطل خواند. و خواهر سام رجبی خواستار مداخله گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده این فعال محیط زیست شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه به جزئیات بیشتری از برنامه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه اشاره کرد. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده گفت خروج نیروها از سوریه تدریجی خواهد بود و این امر مشروط به شکست بقایای داعش و همچنین تضمین ترکیه به خودداری از حمله به کردهای سوریه است. تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از سوریه در هفته‌های اخیر با انتقادهایی روبرو شد و جدول زمانی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است. جان بولتون قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره درخواست جمهوری اسلامی برای مذاکره را آرزوهای باطل و محال وی خواند. دونالد ترامپ روز یکشنبه درباره حکومت ایران گفته بود آنها وضعیت خوبی ندارند و می‌خواهند گفتگو کنند. آقای ترامپ همچنین با دفاع دوبارهش از تصمیمش درباره خروج از برجام گفت که این اقدام باعث شد ایران نیروهایش را از منطقه خارج کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت فعلی آمریکا را ممنوع کرده است. کاترین رجبی خواهر سام رجبی که از یک سال پیش به همراه 7 فعال دیگر محیط زیست در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، خواستار مداخله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شد. خانم رجبی در نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان نوشت که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش بی نتیجه مانده و مقام‌های قضایی ایران آنها را برای تغییر وکیلان پرونده برادرش زیر فشار گذاشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود پرونده 8 فعال محیط زیست به دادگاه رفته اما وکلای مدافع مشخص نشده و پرونده را نخواندند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواست که حاکمیت کشورش بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه خطاب به جان بولتون مشاور دونالد ترامپ که به تل آویو سفر کرده گفت در صورت مساعد بودن هوا دوشنبه به جولان می‌رویم و شما خواهید دید که چرا اسرائیل هرگز این ارتفاعات را ترک نخواهد کرد. بلندی‌های جولان که جزئی از خاک سوریه بود در جنگ 6 روزه در سال 1346 به اشغال اسرائیل درآمد، اما جامعه بین الملل حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نشناخته است. ارامنه ایران و مسیحیان ارتدوکس در نقاط مختلف جهان شامگاه یک شنبه زادروز عیسی مسیح و آیین کریسمس را جشن گرفتند. مراسمی به همین مناسبت در کلیسای بیت لحم که گفته می شود محل تولد عیسی مسیح بوده برگزار شد. در روسیه و اوکراین نیز که کلیساهایشان اخیراً از یکدیگر جدا شد، مراسمی جداگانه برگزار شد. ارامنه ایران نیز که جمعیت آنها بین 50 تا 100 هزار تن برابر می شود، مراسمی را در تهران، تبریز و اصفهان برگزار کردند. مسیحیان ارتدوکس برخلاف کاتولیک ها 7 ژانویه را زادروز عیسی مسیح می دانند. خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار ویدیویی خبر داد که بندر چابهار بالاترین میزان حاشیه نشینی در کشور را دارد و نیمی از مردم این شهر حاشیه نشین هستند. بنابراین ویدیویی که روز یکشنبه منتشر شد، از جمعیت 112 هزار نفری چابهار 56 هزار نفر به دلیل فقر و خشکسالی به حاشیه نشینی روی آوردند. به گزارش ایرنا مهاجرت از روستاها و شهرستانهای کوچک به حاشیه چابهار از سال 84 شتاب بیشتری گرفته است. استان سیستان و بلوچستان در رتبه‌بندی شاخصهای اقتصادی محرومترین استان ایران شناخته می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، علی مطهری خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات در مورد شکنجه اسماعیل بخشی شد. ارائه لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت. و شکست قهرمان سابق آسیا در روز دوم جام ملت‌های آسیا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ با شما هستم. علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران میگوید وزارت اطلاعات باید در خصوص گفته‌های اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه شدن در بازداشتگاه پاسخگو باشد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه اخیراً گفته که در دوران بازداشت از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته. آقای بخشی همچنین خواستار مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان این کارگران در 27 آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری کرد. آقای بخشی پس از آزادی از زندان در اینستاگرام خود نوشت که تا 72 ساعت در سلول از جایش نمی‌توانست تکان بخورد. به گفته این نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه آنقدر او را زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برای او زجرآور بوده است. اسماعیل بخشی با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. این پست اینستاگرامی اسماعیل بخشی با واکنش شماری از نمایندگان مجلس و تشکل‌های دانشجویی مواجه شد. 34 تشکل دانشجویی اعم از انجمنهای اسلامی شمار زیادی از دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی او با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند.
اون ابتدا هم که من
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در روزنامه اعتماد نوشت که اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد معلوم می شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تنها مقام قضایی ایران بود که به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی واکنش نشان داد. آقای اژه‌ای گفته که اگر آقای بخشی شکایت کند دادستان وارد خواهد شد. با آنکه اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه برای کسب اطلاع و یا اقرار را ممنوع اعلام کرده، اما در سالهای گذشته تعدادی از فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمانیافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند و حتی برخی از زندانیان در بازداشتگاه‌ها فوت شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه که اعلام کرده در دوران بازداشت از سوی وزارت اطلاعات شکنجه شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در طول این سالها بارها خبرهای مختلف از شکنجه متهمان و زندانیان شنیده شده، اما در مورد اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه خبر شکنجه روحی و جسمی او چه ویژگی متفاوتی داشته به نظرتون که موجی از انتقادها رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های سیاسی در پی داشته؟
به نظر من خیلی پرسش مهم و جالبیه در این حال. به این معنی که اگر دقت کنیم در این دو اثر مهمی که اسماعیل بخشی خودش در رسانه‌ها به جا گذاشته، یکی همین پست اخیرش و دیگری در اون گلایه‌ای که در مورد حقوق عقب مونده و خودسوزی کارگر میکنه، لحن و بیان و زبانی داره که زبان ملموس و گزنده است. این زبان با زبان سیاسی معمول، با زبان سیاستمدارا، با زبان روشنفکرا فرق داره. در مورد کلیات حرف نمیزنه، در مورد دموکراسی، رژیم، کارگران، حقوق بشر حرف نمیزنه، اما انقدر حرفش ملموسه که همه این موضوعات رو پوشش میده به زبان زندگی عادی مردم. وقتی از این صحبت میکنه که چندرغاز آدمی رو قطع میکنن و اون به خاطر اون چندرغاز خودسوزی میکنه، همه این رو میفهمن. میفهمن که اینجا با سیاست دموکراتیک، با حقوق کارگران، با دموکراسی و حقوق بشر چه ارتباطی داره، بدون اینکه اصلا از این مفاهیم استفاده شده باشه. این زبان، زبان ملموسه، زبان صمیمیه، زبان زندگی روزمره مردم عادی است. بنابراین خیلی مورد توجه قرار میگیره، چون اون صمیمیت زندگی توش حضور داره، گرمای زندگی رو مردم از این حرفا حس میکنن. این پست اخیرش هم همینطوره. اگر دقت کنید به هیچ جای دیگه نمیره جز همون اتفاقات مشخصی که برای خودش رخ داده، و این برای مردم ماجرا رو ملموس میکنه. از طرف دیگه یک فرهنگ عمومی هم در کشور ما وجود داشته، از رژیم قبل هم حتی، که وقتی کسی با یک نظام سیاسی در میفته یا با مرزهای ممنوعه یک نظام سیاسی در میفته، مردم میگن که خب اینطوری شده، پس مثلا شکنجهش هم کردن، گویی که پشت و پس ذهنشون این هست که خب وقتی این کارو بکنی شکنجه هم میشی دیگه، گویی حق هم داشتن که شکنجهش کنن. ولی این در مورد چیزهایی است که وقتی شما با یک رژیم در میافتی، مثلا به عنوان مثال. اما این کارگرها در مورد چی دارن حرف میزنن؟ در مورد حقوق عقب مونده شون، نه چیزی بیشتر از اون یا زیادتر از اون، در مورد چیزی که حق خیلی ملموس و واقعیشونه و زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین حتی این نوع از اعتراض هم برای مردم ملموسه و براشون این سوال پیش میاد که خب اینو برای چی شکنجه میکنید، وقتی که خواستش و چیزی رو که طلب میکنه یه طلب ملموس و حق واقعی زندگیشه، نه چیزی بیشتر. این دوتا عامل شاید دست به دست هم دادن که مردم احساس کنن این خیلی چیز واقعی و ملموسیه. اون چیزهایی که معمولا در سیاست، حرفای انتزاعی، در گفتار روشنفکران و سیاستمداران و مخالفان و موافقان گفته میشه نیست. زبان زندگی خود مردم عادی است که هر روز باش سر و کار دارن.
خب شما از مردم عادی صحبت کردین. آیا حساسیت این مردم نسبت به این گونه خبرهای بازداشت و شکنجه بیشتر شده، یا اینکه فقط توجه مردم نسبت به این خبرها نیست، بلکه یک جوری مطالبه گری اونها از حکومت و پاسخگو کردن مسئولان حاکمیتی هم بیشتر شده از سوی مردم؟
تقریبا ملغمه از همه اینها هست، و اون هم شاید عمدتا به دلیل تغییر فضای رسانه‌ایه. چون میدونید ما خب هم مصرف رسانه‌های اجتماعیمون بیشتر شده. وقتی 40 و اندی میلیون آدم توی تلگرام و میلیون ها آدم توی اینستاگرام هستن و به صورت فعال و روزمره از طریق تلفنی که هر لحظه در دستشونه اونجا رو چک میکنن، بنابراین اونا دائما دارن رسانه رو مصرف میکنن. در این و این فرق داره با نوع مصرف رسانه‌ای که ما پیشتر از رسانه‌های همگانی یا مس میدیا داشتیم. اینجا سوشال میدیا شیوه جدیدی از مصرف رو به ما داره تحمیل میکنه. ما هر لحظه تلفنمون در دستمون، در حالی که وقتی مثلا سابق سر کار میرفتیم از تلویزیون و رادیو تا حد زیادی دور میشدیم تا وقتی برگردیم خونه، الان دائما داریم مصرف میکنیم و شدت مصرف ما بیشتر شده. بنابراین ممکنه با موضوعات بیشتر تماس بگیریم. مسئله دوم تغییر مسیر مصرفه. قبلا ابتدایی که سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی در کار اومده بودن، اونا بازتاب دهنده رسانه‌های همگانی مس میدیا بودن. یعنی اگه چیزی در اونجا گفته میشد، اینجا هم تکرار میشد، پست میشد و شیر میشد. اما حالا خود این رسانه‌های اجتماعی تولید کننده شدن و تولید رسانه‌های اجتماعی میره تو رسانه‌های همگانی، انعکاس پیدا میکنه و بعد دوباره از اونجا برمیگرده تو رسانه‌های اجتماعی، که این مصرف رو دوچار یک نوع همافزایی یا سینرژی میکنه و قدرتش رو بیشتر میکنه، چون گویی که در همه اطراف ما داره چنین اتفاقاتی میفته. و خب این رو موضوعات هم تاثیر میذاره. یعنی وقتی یه موضوعی مثلا شکنجه یا ندادن حقوق کارگرا یا اعتصاب یا تصادف یک اتوبوس اتفاق میفته، مردم میرن به سراغ مسائل ملموسی که باش سر و کار دارن و به این ترتیب مسئله شکنجه، مسئولیت پذیری، شفافیت و همه این چیزهایی که با زندگی واقعی ارتباط داره اما تحت عناوین سیاسی ممکنه جنبه انتزاعی پیدا کرده باشه روبرو میشن و این تشدید میکنه خواستای اونا. بنابراین هم مصرف رسانه‌ای هم موضوعی که در این رسانه‌ها تولید و مصرف میشه به نظر من تأثیر مهمی داشته در تغییر این اوضاع و احوال.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. روز گذشته زلزله‌ای به قدرت 9.5 ریشتر استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. به گفته شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر، این زمین لرزه در 24 کیلومتری گیلان غرب رخ داده. سال گذشته نیز یک زلزله در کرمانشاه رخ داد که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره مختوم شدن پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی را تکذیب کرد. غلام حسین محسنی اجهی همچنین گفت که این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه 25 تیر از بازداشت حسین فریدون خبر داده بود. او یک روز بعد با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. اما اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه، گفته که در دوران بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته. پس از این گفته، باب گفتگو درباره شکنجه و نقض حقوق متهمان در بازداشتگاه‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی هم داغ شد. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه از نیوشا صارمی.
پس از آنکه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در حساب اینستاگرامش نوشت که در دوران بازداشت شکنجه جسمی و روانی شده، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از موارد پیشین اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی و نقض حقوق متهمان در زندان‌ها نوشتند. حامد فرمن، فعال مدنی، نوشته شکنجه نه تنها در قوانین بین‌المللی که در قوانین جمهوری اسلامی هم مجاز نیست. هر کس که شکنجه می‌شود متهمی است که حقوقش نقض شده. این را باید دائما یادآوری کنیم تا بدون استثنا نسبت به اعترافات متهمان در اولین دادگاه‌ها شک کنیم. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، هم اظهار نظری داشته که باعث شده صدها کاربر به اون واکنش نشون بدن. زیبا کلام نوشته اگر حتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشه، این سوال مطرح میشه که چرا او را آنگونه شکنجه کردند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف مامورین او را شکنجه کرده باشند. بهنام موسیوند، زندانی سیاسی سابق، در واکنش به او نوشته بنابر کلام آقای زیبا کلام، تمام شکنجه‌های جسمی و روحی که بنده حتی در مواردی خانواده‌ام، برای مثال از هوش رفتن مادرم در بازداشت آخرم بر اثر رفتار مامورین و سکته کردنش در اتاق بازپرس، در طی بازداشت‌ها مجاز بوده چون من برانداز بودم. جز او، کسان دیگری هم از تجربه شکنجه شدنشون در زمان بازداشت نوشتن. آریا آرامنژاد، خواننده‌ای که پس از انتخابات سال 88 ترانه‌هایی برای حمایت از جنبش سبز خواند و بازداشت هم شد، نوشته بفرمایید الان من چجوری میتونم صحت این که صدها بار توی سلول انفرادی سرمو به در آهنی کوبیدن و بعدش ساعتها دست و پامو با زنجیر به هم بستن، جوری که از درد قرآن توی سلولم رو گاز میزدم، اثبات کنم. رویا صغیری از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه گذشته است. او نوشته یک سال پیش فقط به خاطر یک اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز به طرز وحشیانه‌ای دستگیرم کردند و در حین بازداشت از انواع رفتار و کلمات توهین‌آمیز کم نگذاشتند. هرگز فراموش نمی‌کنم مردی را که به مأمور زن کنارم گفت تو صورتت را برگردان، می‌خواست زن نبیند چطور زن دیگری را کتک می‌زند. و اما احمد جلالی فراهانی، روزنامه نگار که سابقه بازداشت هم داره، نوشته رفتار ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با متهم از همان لحظه بازداشت و تا حتی پس از آزادی مصداق بارز شکنجه است. شکنجه قرون وسطایی که در بسیاری موارد قربانی از بیان شدت وخامت آنها عاجز است.
رئیس بانک مرکزی ایران روز گذشته خبر داد که لایحه حذف 4-0 از پول ایران روز شنبه از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شده. عبدالناصر همتی ابراز امیدواری کرده که این لایحه هرچه سریعتر به تصویب برسه. هیئت دولت سال گذشته هم طرح تغییر واحد پول ملی ایران رو از ریال به تومان تصویب کرده بود، اما این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، پیش از هر چیز برامون توضیح بدین که این حذف 4-0 از پول ملی چگونه خواهد بود؟ یعنی اسکناس یا سکه های زیر 1,000 تومان یا به عبارتی 10,000 ریال چه خواهند شد؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این پروسه حذف 0 از پولهای ملی در کشورهای در حال توسعه در این چند دهه اخیر سابقه زیادی داره، با توجه به کاهش ارزش پول ملی در کشورها و افزایش نقدینگی که در واقع این مسئله رو به وجود میاره. خب این مسائل تکنیکال قضیه پیچیدگی های زیادی خواهد داشت. جمع‌آوری اسکناس و مسکوکی که دست مردم هست و نحوه در واقع چاپ اسکناس جدید و همینطور که شما گفتید حالا واحدهای پولی که زیر اون واحد اصلی هستند. خب ما مثلا برای دلار میبینیم که یک واحد 1/100 به عنوان سنت ایجاد شده. این راهکاری هست که میتونه در نظر گرفته بشه مثلا برای واحدهای کمتر از حالا اون تومان جدید که برابر با 1,000 تومان قبلی خواهد شد. اما مطمئناً این مسائل و اینکه جامعه خودش رو تطبیق بده با شرایط جدیدی که با پول جدید خواهد بود مطمئناً زمان بر خواهد.
خب چه تبعات مثبت یا منفی خواهد داشت این حذف 4-0؟
ببینید، این حذف 4-0 یه سیاست از یک بسته سیاسی است برای حفظ ارزش پول ملی. به تنهایی شاید فقط این باشه که ارزش اسمی پول ملی رو افزایش میده. یعنی الان ما اگر فرض کنیم که 1 دلار 11,000 تومان هست، حالا بر اساس اخباری که از ایران داده میشه، این دلار خواهد شد 11 تومان در واقع اگر بر اساس ریال بگیریم. خب این یه اثر روانی خواهد داشت، مبادلات رو آسان تر خواهد کرد. اما اگر این در کنار اصلاحات ساختاری و در واقع کنترل اون رشد نقدینگی در کشور ما که در 30 سال اخیر میانگین 27% رشد نقدینگی داشتیم که یکی از بالاترین رشدهای نقدینگی در دنیاست، این اگر در کنار این اصلاح انجام نشه عملا کار خاصی نخواهد کرد. یعنی این حذف صفر باید در کنار سیاست‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد باشه. ما به تجربه جهانی هم اگر نگاه بکنیم، کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه این کار رو در دهه اخیر چندین بار انجام دادن، اما چون در بخش واقعی اقتصاد سیاست‌هاشون درست نبوده دوباره ارزش پول کاهش پیدا کرده، دوباره مجبور به حذف صفر شدن. ولی مثلا در ترکیه یا در هلند که در دهه 70 اصلا اون بیماری هلندی از اونجا شروع شد، در واقع می‌بینیم که این عمل انجام شده، اما با اصلاحات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد در واقع تونستن که نقدینگی و تورم رو کنترل کنن.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یونانی ها در روز جشن مقدس اپیفانی با وجود سرمای هوا در سراسر این کشور تنی به آب زدند. جشن اپیفانی یکی از مهمترین جشن های مسیحیان ارتدوکس در یونان به شمار می رود. در این جشن صلیبی به درون آب پرتاب می شود که یادآور غسل تعمید عیسی مسیح در رود اردن است. بر اساس این جشن مسیحیان در مناطقی از یونان که در کنار دریا نیست، مردم از طریق رودخانه ها و حتی فواره ها این روز را گرامی می دارند. و فابرگاس، بازیکن اسپانیایی خط میانی تیم فوتبال چلسی، قرار است پس از 4 سال از این تیم جدا شود. این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا 197 بازی برای چلسی انجام داده و 2 بار موفق شده با این تیم قهرمان لیگ برتر انگلستان شود. احتمال دارد مقصد بعدی فابرگاس 31 ساله تیم فرانسوی موناکو باشد. رهبری تیم موناکو را بازیکن پیشین آرسنال تیری آنری بر عهده دارد. خب حرف فوتبال شد. این روزها جام ملت‌های آسیا در امارات در حال برگزاریه. اگه موافق باشید همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام. روز دوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا روز گذشته برگزار شد. شگفتی بزرگ شکست استرالیا، قهرمان دوره پیش بود.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. 3 تا بازی و 3 تا شگفتی مهدی، یعنی استرالیا که مدافع عنوان قهرمانی با 17 بازیکن شاغل در اروپا مقابل اردن که فقط یک بازیکن در اروپا داره، اونم در لیگ قبرس بازی میکنه، تیم متشکل از بازیکنان گمنام در رده 109 رتبه بندی فیفا مقابل استرالیا که رتبه دوم رنکینگ فیفا در حوزه ایفسی تونست یک بر صفر بازی رو ببره، حتی یه توپ به تیر زدن. از اون طرف هم استرالیا خیلی فرصت داشت، حتی یه پنالتی هم به نظر میرسید که داور اشتباه کرد برای این تیم نگرفت، ولی در نهایت اردنیا اولین شگفتی جامو رقم زدن و در ادامه تیم هندوستان دست به کار بزرگی زد، تونست 4-1 تایلند رو ببره. تایلند حتی مقابل تیمای مطرح به ندرت پیش میاد که بخواد 4 گل بخوره، ولی هندوستان این کار بزرگ رو انجام داد. بعد از 55 سال هندوستان تونست در جام ملت‌های آسیا یه پیروزی کسب کنه و یه رکورد جالبم سونیل چتری اسطوره فوتبال هندوستان به جا گذاشت، موفق شد با 2 گلی که در این بازی زد 67 گل ملی رو در کارنامه داره، از لیونل مسی و دیدیه دروگبا سبقت گرفت و به تنهایی در رتبه 17 برترین گلزنان ملی تاریخ فوتبال جهان داره. بین مهاجمین و بازیکنانی که همچنان بازی میکنن بعد از رونالدو الان در رده دوم، اینم افتخار بزرگیه برای فوتبال هندوستان.
بازی بعدی هم که فلسطین و سوریه، فلسطین 10 نفره نتونه سوریه،
یعنی با جان و دل دفاع میکردن مقابل سوریه که دوتا مهاجم بزرگ داره، عمر خریبین که یکی از بهترین های آسیاس، مرد سال آسیا شده، و عمر سومه، این دو نفر هر چی زدن به در بسته خورد، حتی 10 نفره هم تیمشون مقاومت کرد و این گروه خیلی پیچیده تر شد معادلاتش دیگه، واقعا به سختی میشه گفت که چه اتفاقی رخ خواهد داد و هر 4 تیم شانس صعود دارن تا ببینیم چه نتایجی.
مهدی، خیلی کوتاه میشه از بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران هم برامون بگی؟ چه خبر از اردوی تیم ملی و وضعیت تیم ملی؟
خب این موقعیت بسیار مناسبیه برای ایران تو این جامی که این همه شگفتی داره رقم می‌خوره، مقابل تیمی که پایین‌ترین رتبه رو داره در رنکینگ فیفا بین کل تیم‌های حاضر در جام ملت‌ها، ایران با یه پیروزی خوب، اگر امکان پذیر باشه با یک برد پرگل، اتفاقی که در تمام بازی‌های قبلی ایران و یمن به نحوی رخ داده، بتونه ایران این بازی رو ببره. جالب میتی جام ملت‌های 1976 که ایران قهرمان شد، یعنی آخرین قهرمانی ایران عراق و یمن همگروه بود، هر دو رو برد، الان هم باز با هر دو تیم همگروه، اونجا 8-0 یمن رو برد. ببینیم حالا امروز ایران چند تا برد
امروز چه خواهد شد. ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر،
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در صفحه یکی خودش خبر داده که پول ملی بدون 4-0 خواهد شد، به نوشته این روزنامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی آماده شده برای حذف 4-0 از پول ملی که توسط بانک مرکزی ارائه خواهد شد به دولت. آقای عبدالناصر همتی تاکید کرده که دولت و مجلس باید هرچه سریعتر این لایحه رو تصویب کنن و اجرا بشه، در صورتی که اجرا بشه به گفته ایشون برای نمونه به 10,000 تومان گفته خواهد شد 10 تومان و در پولها هم 4-0 پولهای چاپی هست خواهد شد. نکته مهم این که خود روزنامه ایران امروز یادداشتی چاپ کرده از کامران نزدی اقتصاددان، در این یادداشت آقای نزدی تاکید کرده که حذف صفر آخرین حلقه اصلاح پول ملی هست، نه یکی از اولین اقدامات در این زمینه. ایشون تاکید کرده که مردم خودشون همواره بیشتر از مقام‌های مسئول حرکت میکنن و اونها سالهاست که صفرهای پول ملی رو وقتی که پول ارزش خودش رو از دست داده یکی یکی حذف کردن و حتی برای ارقامی که میلیونی هست تنها از عنوان تومان استفاده میکنن. نکته دیگری که در این یادداشت بهش اشاره شده این هست که تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای مختلف پس از سالهای جنگ جهانی دوم انجام شده، اما در برخی کشورها هم با شکست مواجه شده. برای نمونه آقای کامران ندوی اشاره کرده به ونزوئلا که شکست خورده در این زمینه و همچنین برزیل که به گفته ایشون 6 بار صفرهای پول ملی خودش رو حذف کرد اما نتونست با این کار، یعنی با حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی خودش رو احیا کنه. امروز روزنامه همدلی هم در صفحه یک خودش گزارشی داره درباره نامه اسماعیل بخشی که در اون به شکنجه های جسمی و روحی ایشون اشاره کرده بود. اسماعیل بخشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه هست، در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان ماه بازداشت شد، حدود یک ماه زندانی و بازداشت بود و بعد از اون در این نامه اعلام کرده که به شدت مورد شکنجه قرار گرفته. روزنامه همدلی نوشته که حالا رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به درخواست برخی از نمایندگان ارجاع داده موضوع بررسی شکنجه اسماعیل بخشی رو به کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم. اما نعمت احمدی وکیل و حقوقدان به روزنامه همدلی تاکید کرده که در ایران قانون کم وجود نداره که شکنجه رو منع کنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. امروز دوشنبه، از رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو دیدید و شنیدید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.